أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. یکی از نکات بسیار مهم آثار آخرتی معروف هستش که چه تأثیراتی در آخرت انسان معروف خواهد گذاشت در سعادت ابدی انسان. شما قبل از اینکه من این رو عرض کنم خدمتتون، این رو بدونید سهم هر انسانی از آخرت همونطور که قرآن فرمود بهشتی هستش که به اندازه همه آسمان‌ها و زمینه. این بهشت چیزی هستش که انسان باید با تلاش خودش بسازدش. در واقع انسان یک فضای به این بزرگی داره که به اندازه همه آسمان ها و زمینه، اما این رو باید در دنیا این فضا رو بسازه. شما وقتی الان بهتون بگن آقا دولت به شما 1000 متر زمین در مثلا فلانجا داده، وقتی خود زمین خالیه دیگه، همینجوری که به درد نمیخوره. زمانی شما براتون مفید هست که بتونید این زمین رو به بهترین وجه بسازید، چیزی درش قرار بگیره که بتونید قابل استفاده باشه برای شما. سرزمین اونجا همینطور هست، انسان باید خودش آخرت خودش رو آباد بکنه. ما رو عقرب و آتش فشانها و عذابها و جهنمهاش رو خاموش بکنه و زمینش رو بسازه واقعا اونجا. برای این شما هر چقدر تلاش الان در دنیا بکنید، دارید یک فضایی رو به بزرگی همه آسمان‌ها و زمین برای خودتون آماده می‌کنید که انشالله وارد همونجا هم بشید انشالله، و برای زندگی آخرتیتون چه بهشت برزخی و چه بهشت بعد از برزخ انشالله می‌خواید بهره مند بشید. لذا تلاش‌های انسان یک سلسله تلاش‌های توهمی و اعتباری نیست، تلاش‌های حقیقی است. واقعاً خداوند همونطور که در قرآن می فرماید سند این زمین رو به اسم شما زده، سند این بهشت رو دیگه. از فرمایش خدا هم اگه به خدا اعتماد نکنه به کی اعتماد بکنه دیگه؟ فرمایش خالق ماست و با فریاد بلند این رو در قرآن چند بار اعلام کرده و تازه میگه تشویق کرده که زودتر خودتون رو برسونید به این بهشت. سار او الی مغفرت من ربکم و جنت ارضها السماوات والارض. سرعت بگیرید، با سرعت بیایید به سمت یک همچین بهشتی. و بعد میفهمد سابقو، سبقت هم بگیرید از هم دیگه توی کارهای خیر، فاستبقوا الخیرات، از دیگران در کارهای خیر انسان بتونه سبقت بگیره. روح سبقت در کارهای خیر داشته باشه انسان، چون هر چقدر شما سبقت بگیرید به نفع خودتون هستش. هر چقدر سرعت شما و سبقت شما زیادتر باشه، بهتر و زودتر به مقصد انشالله میرسید. لذا فرمایشاتی که در مورد معروف هست تأکید زیادی شده که معروف از ذخایر بسیار بزرگ آخرتی هست. انسان خیلی هر کار خیری انجام بده برای آخرت مفیده، ولی معروف همونطور که عرض کردم از فضائل و اسماء مادر هست، یعنی حتی برای کافر هم گفتیم مؤثر هستش. یعنی انقدر قشنگه این کار، نیکی کردن به دیگران، نیک بودن، خوب بودن، اونقدر قشنگ و زیباست که حتی اگر کافر هم به این صفت متصف بشه و سعی کنه مهربون باشه با دیگران، خوب باشه، برای آخرت اون هم مفید خواهد بود. وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام میفرماد انما المعروف زرع من انما الزرع، من انما الزرع. همانا نیکی کردن یکی از کشته های پرسود هست. انما یعنی بیشتر از هر کشته دیگری سود داره، پاینده تر هست، موندگارتر هست. و کنزون من افضل الکنوز، این معروف گنجی از بهترین گنج ها هستش. فلا یزهدنک فی المعروف کفر من کفره. آقا شما رفید یه جایی، الان بهتون میگن که آقا توی این لجن هایی که افتاده چند تا الماسه، و الماس درش بیاری دیگه تا آخر عمر خودت و اولادت هم بسستون. خب حالا اینکه انسان دستشو توی لجن بکنه براش دیگه دردی هم نداره. دیگه هم ممکنه بگن اه 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 من چقدر آدم کثیفی، مثلا رفته توی لجن، رفته توی این شرایط، رفته توی نمیدونم معدن مثلا با چه شرایطی رفته، تو چند هزار متر زمین رفته پایین، حالا ولی نمیدونه که اون زیر چه شما دارید چی در میارید، چه گنجی رو دارید استخراج میکنید. اونی که میدونه از آخ آخ کردن دیگران و اه اه کردن دیگران اصلا ناراحت نمیشه. لذا وقتی میگه یه گنج گرون قیمت هست که کنزون من افضل الکنوز، یه گنجی از بهترین گنج ها هستش، حضرت میفرماید که فلا یزهدن نکف المعروف کفر و من کفره، مواظب باشید ناسپاسی کسی که در حقش خوبی کردید شما رو بی رغبت در کار خیر نکنه. یعنی این یکی از بزنگاه ها و کمینگاه های شیطان همینجاست که انسان رو وسوسه میکنه که اگر یه کار خیری انجام دادی کسی قدرش رو ندونست، خیلی شما شنیدید و بشکنه این دست که نمک نداره، اصلا ما شانس نداریم، ما اگه دست عسلیمون رو تو دهن هر کس بکنیم گاز میگیره. در نقطه مقابل حضرت میفهمد هر چقدر گاز بگیرن به نفع شماست، این گنج شما بزرگتر میشه. اینکه خیلی بیان تشکر کنند و باریکالله و اگه شما نبودی اینجوری بود تا هم کیفشو بکنی، اون گنجت بیرمختر میشه، شفافیت اون الماست کم میشه، در واقع اون تلعلوشو از دست میده. لذا اتفاقا برای آخرت انسان اون گنجی بهتر میمونه و پرسودتر هستش که دیگران قدرش رو ندونستن. زحمت کشیم این ننه هنوز دو قرص و نیمش باقی، هی قرش هم میزنه، بابات قرش هم میزنه، برای خواهرات برای برادرت هم کاری میکنی، اصلا نمیان تشکر کنن از دنیا، دست درد نکن اصلا این کارو کردی برای ما، اصلا نمیان تشکر کنن، برای دوستات زحمت میکشی کاری بکنی. هر چقدر انسان بتونه خودشو از این شرک توقع تشکر جدا بکنه، دور کنه، به نفعشه. فلا یزهدن نکه، یعنی بی رغبت نکنه تو رو کفر و من کفره. کفر یعنی چی؟ به کافر چرا میگن کافر؟ چون میپوشونه حق و عقاید و حق و خدا رو میپوشونه. کفر و من کفره یعنی پوشوندن کسی که میاد این محبت شما رو میپوشونه، کار شما رو نادیده میگیره و اصلا شاید به اسم خودش هم تمومش بکنه. ها یه موقع می شما یه زحمتی هم شما کشیدی، بعد میاد میگه این کارا رو ما کردیم، شما زحمت کشیدید، اون میاد میگه این کارو ما کردیم، مثلا به اسم خودش انجام میشه، یا چند نفر کردن یه نفر همه رو به اسم خودش تموم میکنه. در حالی که حالا خیلی وقتا ممکنه پیش بیاد توی مجموعه عده زحمت میکشن اصل کارا رو انجام میدن، بعد یه عده میان بهره برداریشو میبرن یا کمتر کار میکنن این مجموعه. مثلا همین احیای خودمون نگاه کنید، عزیزانی که پشت صحنه هستن بیشتر از هر کسی دیگه دارن تلاش میکنن تا این مجلس رو برپا کنن. واقعا کار سختیه، نمیدونم تدارکات کار بسیار سخته، نمیدونم این که تومن به تومن پولش رو جمع بکنن، این که قضاشو درست بکنن، این که نمیدونم مجلس رو آماده بکنن، زودتر از همه بیان، کارهای فیلم برداری، کارهای صدا، کارهای دیگه. کمترین کارش کاره مثل امثال من هستن که آماده میان یه لقمه رو میخورن و میرن، این دیگه اصلا کار زیادی نداره. معمولا عناصر پشت پرده خیلی قدرشون دونسته نمیشه، اونها که اصلی ترین فشارها رو دوششون بوده. حضرت میفرماید اگر یه کسی اومد کار شما رو پوشوند و قدر ندونست، اصلا تو رو بی‌رغبت تو انجام کار قشنگت نکنه، چون این یک گنجه برای تو، چیزی از دست نرفته. و اتفاقا در نقطه مقابل هرچی تو ندیده بشی برای اخلاصت و برای آخرتت چیه؟ بهتره. یه کسی براش درد داره، همش دوست داره دیده بشه، این چیزیش نمیمونه دیگه برای شب اول قبل بعد، میخواد همشو همینجا هزینه بکنه، یه کاری میکنه، زحمتی میکشه، بعد میخواد همشو تو همین دنیا مصرف کنه، همه ببینن که این کار کرده، زحمت کشیده، تلاش کرده، همه ازش تشکر کنن، به به بگن، بعدم بگن که اگه شما نبودی نمیشد، بی تو هرگز و از این حرفا. ولی اگر انسان بتونه تحمل بکنه و طاقت بیاره این کفر و پوشانندگی رو از هر کس که میخواد باشه، برای همسرت زحمت میکشی اصلا قدر نمیدونه، نمیبینه اون رو، زن چقدر زحمت میکشه، مرد اصلا نمیبینه، مرد چقدر زحمت میکشه، زن نمیبینه، بچه ها نمیبینن، انسان یه موقعی با بچه هاش درگیر نشه، آیی مثلا فلان فلان شده و من این همه براتون زحمت کشیدم، شما همینجوری به چشتون نمیاد. این ناراحت نکنه، اخلاق شما رو خراب نکنه، پشیمونتون نکنه، احساس سردی، ناامیدی به شما نده، نگه من انگیزم اصلا از بین رفته چون این همه سال زحمت کشیدم هیچ کس ندید. خیلی ها این حرف رو میزنن که من دیگه انگیزم 30 سال تو این مسجد خدمت کردم، تو این هیئت خدمت کردم، تو فلانجا خدمت کردم، هیچ کس ندید، من چه کارهایی کردم شب و روز، چه بیداریایی کشیدم. خب کشیدی که خدا همه رو داره دیگه، آمار دست کیه؟ دست خداست. قرآن چند بار میگه که اینو بدونید، این خیلی مهمه، هر کاری بکنید خدا، فان الله بهی بصیرون، خدا رو میبینه. و فقط هم مهم هست که کی ببینه؟ اونی که قرار پاداشو بده دیگه. حق دیدن ندیدنم ندیدن، و حتی هم نبینن اتفاقا بهتر هستش. لذا مثال قشنگی که در قرآن میزنه، مثلا لذین ینفقون اموال هم فی سرا و ذرا، یا اینکه علانیتا و سرا، آشکار و مخفی، چون مستحب بس انسان کار خیر انجام میده، توصیه شده هم علنی این کار رو بکنه یه مقداریش رو، و مقدار بیشترش رو چی انجام بده؟ مخفیانه انجام بده. اون سهم علنیش برای این هستش که بتونه فرهنگ سازی بکنه، امید ایجاد بکنه، شادی ایجاد بکنه، اینم ثواب داره، علنیش هم ثواب داره. و اون مقدار مخفیش هم که خب باز از دست شیطان در امان هست، از دست وسوسه های شیطان در امان هست. خیلی خوب است این مسئله. بعد میفرماید که ولا جهود و من جهده، انکار کسی که انکار میکنه زحماتش، که تو اصلا کاری نکردی، تو اصلا چیکار کردی اصلا، نمیدونم، حالا کار مهمی نکردی. میگه اینجور حرفا برای شما زور نیاره. شیطان اینجور جاها میاد انقدر فشار میاره به آدم که میگه بیا ببین قدرتو ندونستن، حالا برو دعوا کن، قهر کن. این فلسفه دعوا و قهر و اینا مال آدمای بی ظرفیت دیگه. تا یه ذره مثلا دوستان دیده بشن، اگه دیده نشن یه ذره سهم دیده شدنشون رو کم بخوای بکنی یا بگی مثلا انکار بکنی، یا مثلا یه کسی دانسته یا ندانسته اجر زحمات انسان و کار انسان رو کوچیک بکنی، به آدم بر میخوره. این آدم بی ارزه است که بهش بر میخوره که آی مثلا چرا کار من دیده نشده. چرا؟ حالا دقت کن چرا میگم بی ارزه است. فانه قد یشکرک علیه من یسمع منک فیه، چقدر زیباست. زیرا آن کسی که، خیلی قشنگه این، زیرا آن کسی که خوبی تو درباره آنها را میشنود، همان کس پاداش کار تو رو میده. خب خدا داره میشنوه کارهای تو رو، زحمتهای تو رو داره میبینه، نیاز نیست یک کسی انکارش کرد که حتما دیده بشه، اصلا مهم نیست، برات اهمیت نداشته باشه. اگه انسان بتونه دندان طمع رو بکنه از دیده شدن، و اینکه حتما ازش تشکر بکنن، حتما بگن اگه فلانی نبود مثلا چنین و چنان نبود، بیاد آسته بره، آسته بیاد کارش رو انجام بده، حالا دیگران دیدن یا دیدن، اصلا چون با هیچ کس معامله ای نمیخواد بکنه. این میدونی این شرک و ریاکاری تو وجودش نیست که بخواد حتما دیده بشه کارش، حتما همه ببینن و به به چه چه بکنن، چون این دندان و کنده اصلا تحریک پذیری در این قسمت نداره که اگه یک کسی کارو ندید این اذیت بشه. یک کسی که اذیت میشه یعنی کارش هنوز 100% خالص نیست، یا ظرفیتش کمه. اگرم خالص باشه ظرفیتش چیه؟ کوچیکه. فکر میکنه کارش هدر رفته. این شرک ما از وجودمون بیرون کنیم که کار ما اصلا هدر رفته نیست. هیچ زنی نیست که برای شوهر زحمت بکشه ولی شوهر کاملا ناسپاس و انکار کننده باشه، من اینکه خدا کارشون میبینه. لذا میفرماد اگه زن و مردی به هم منت بذارن اجر کاراشون از بین میره. منت سر هم نذارید، ولی همسرتون قدر محبت های شما رو ندونه. سر بچه هاتون اصلا منت نگذارید، چون اجرشون از دست میده، چون شما حیف پدری کار بکنه برای بچه هاش، پاداشش از بچه بخواد که هیچ وقت نمیتونه جزای کار پدرش رو بده. گوه مادرم رو کول کردم از یه شهر آوردمش مکه، کول کردم، شوخی نیستا. گوه اگه 39 بار دیگم بکنی که بشه 40 بار، معادل یه شب که تو رو هم کرده نیست. بنابراین پدر مادر باید حواسشون باشه که کارشون رو به بچه هاشون هم نفروشن، منتی سر بچه ها نگذارن، چون هیچ کس، نه هیچ شوهری میتونه زحمات زنش رو جبران بکنه و تشکر بکنه به معنای حقیقی. هرچند وظیفش است از نظر زبان، احساسات، عواطف، اگه میتونه هدایا اعلام بکنه که من میفهمم که تو چقدر مفیدی تو زندگی من، چقدر حضورت قشنگه تو این زندگی، چقدر مؤثره. ولی اگر هم نبود، زحمات هیچ زنی هدر نرفته، هیچ مردی اساسا نمیتونه تشکر بکنه. و نقطه مقابل هم همینطور است، هیچ زنی نمیتونه از زحمات شوهرش تشکر بکنه به معنای حقیقی و جبران بکنه این کار رو. هیچ فرزندی نمیتونه زحمات پدر مادرش رو جبران کنه. و کار خیر اساسا چون مال خداست، فروخته شده به خدا، اصلا نباید جای دیگه هزینه بشه. اینو خوب دقت بکنی. برابر این انسان باید سعی بکنه که تا میتونه اکثر کارها رو مخفی انجام بده و مهمم نباشه که دیگران میبینن یا نمیبینن. میگه نگاه کن، من یه مادر زنی دارم، یه پدر زنی دارم، این همه ما به اینا محبت کردیم ولی کار ما رو نمیبینن. مثلا اون یکی باجناقم که یه کوچیکترین کاری میکنه، یا خواهر خانومم کدوم کارو میکنه، همه میبینن اینو دو بوقه کارنا میکنن. این همه ما تلاش کردیم اصلا دیده نشد. آقا ناامید نشد، ناراحت نشد. یا یه پسری میاد میگه من تو برادرام بیشتر از هر کس دیگری و خواهر برادرام من دارم خدمت پدر مادرم میکنم، پدر مادرم اصلا کار منو نمیبینن. خب پدر مادر نمیبینن، خودشون مقصر هستن. این کفر پدر مادر، جهود پدر مادر، برای خود پدر مادر بعدن مشکل ساز میشه که نبینه کارهای بچه ها رو، بچه ها رو درست نبینن، زحمات بچه ها و تلاش های بچه ها رو نبینن. اما این نباید به هیچ وجه کفر و جهود، یعنی پوشاندن و انکار، کتمان و انکار، حتی انکار از کتمان هم بدتره. کتمان یعنی اصلا نمیذارم بیاد بالا، انکار یعنی تو اصلا هیچ کاری نکردی، اصلا چیکار کردی تو؟ خیلی بده، این صفت خیلی بدیه، خیلی بده این صفت که انسان نبینه همسرش رو، نبینه پدر مادرش رو، نبینه صاحبان استادش رو، نبینه معلمش رو، نبینه مربی خودش رو، نبینه زحماتی که گردنش کشیده شده، نبینه اولیاء الهی رو، نبینه ذوی الحقوق رو، نبینه الله رو، نبینه اونا سپاس باشه، طلبکار باشه از خود الله. بده اصلا این روحیه. ولی فرماید که به هیچ وجه نباید تو روحیه ما برای انجام کار خیر تأثیر بذاره. اگه کسی اومد گفت اه اه چه کار کثیفی، بگو آقا شما برید کار تمیزتون انجام بدید، من اینجا دارم الماس در میارم، اینجا دارم قصرهای بهشتی در میارم، توی آشغالا دارم قصرهای بهشتی دارم در میارم. مثل کسی شغلش بازیافته، و مهندس بازیافته، این هر چقدر آشغال جمع کنه به نفعشه. دقیقه بگم باید اه اه میگم شما هر چقدر دهتون اه اه بگید، من این آشغال رو میارم اونجا میکنمش پول، هرچی بیشتر چی؟ بهتر. حالا شما قدرشو ندونید، سختی کار، میخوام اینو بگم، این اه اه ها مثل همون آشغال جمع کردن هاست. سختی کار همون حکم آشغال ها و حکم اه 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 ها رو داره. بنابراین این اصلا نباید سختی کار یا قدر نشناختن دیگران، ناسپاسی دیگران به هیچ وجه نباید تو روحیه ما اثر بذاره. وقتی در روحیه ما اثر میذاره، یعنی ما یه حساب دیگری غیر از الله هم چیکار کردیم؟ باز کردیم. اصلا مهم نباشه برای انسان که حالا که قدر من دونسته نشد، من میذارم میرم، من قهر میکنم، من نمیدونم کارو نیمه کاره رها میکنم، اینا به حال چیز خوبی نیستش. لذا امیرالمومنین علی السلام فرمود چون بهترین ذخیره کشت و بهترین گنجه کتمان و انکار دیگران، تو رو بی رغبت نکنه. المعروف و ذخیره الابد، ببینید قیمت خیلی بالاست. شما یه چیزی ذخیره دنیاست، میگه برای دنیا به درد میخوره، به حال پس اندازه به کارمون میاد، ولی معروف رو میگه انقدر قیمت داره، ذخیره کجاست؟ سطحش خیلی بالاست، ذخیره جاودانگیه، ذخیره آخرت هست معروف. و باز میفرماید که از جمله گنجها افضل الکنوز معروف و یودع الاحرار و علم یتدارسه الاخیار. دو نوع از معروف‌های خیلی موندگار رو حضرت معرفی میکنه. بهترین اندوخته ها احسانی است که به مردمان آزاده میکنید، یعنی آدم‌های حسابی، آدم‌های با آبرو. میگه اگه میخواید انفاقم بکنید، انفاقاتونو به شخصیت‌های با آبرو بکنید، که قرآن میفرماید یحسبهم الجاهل و اغنیا. آدم‌های آگاهی ندارن فکر میکنن اینا واقعا آدم‌های دارایی هستن، یعنی اینا انقدر به قول معروف صورتشون رو با سیلی سرخ نگه داشتن که همه فکر کنن که اینا هیچ مشکلی ندارن. میگه بگردید آبرومندترین آدم‌ها، احرار، آدم حسابی‌ها رو انتخاب کنید برای کمک کردن، آدم‌هایی که قیمتی هستند و ارزش دارن، به اونها کمک بکنید. مؤمنین، کسانی که بیشترین آثار وجودی رو دارن و نیازشون هم نیاز حقیقی هست. و بعد میفرماید و علم یتدارسه الاخیار، و دانشی که نیکان بیاموزند. خود دانش آموزی کار معروفه، اینکه انسان بشینه یاد بگیره یه کاری رو، یه علمی رو یاد بگیره، با دینش آشنا بشه. همین کاری که الان شما دارید میکنید، شب احیا رو واقعا احیا میکنید، وقت میذارید، زحمت میکشید، میایید میشنوید، عمل میکنید، عبادت میکنید. خود شنیدن، خود مطالعه کردن یه معروف برای آخرت خیلی ذخیره مهم هست، میگه افضل الکنوز هست. دقت کنید معنای معروف چقدر وسیعه، کار قشنگ کردن، کار نیک کردن چقدر کار وسعت زیادی داره. این معروف در حق خودت داری میکنی. یه جا میگه که در حق احرار، آدمهای آزاده و خوب رو دریاب، آدمهای بزرگ رو بهشون کمک کنید، آدمهایی که تأثیرگذار در اجتماع هستن شما اگه بهشون کمک بکنید، یه لشکر هستن هر کدومشون، اینا خیلی مهمتر هستن در کمک کردن بهشون. و چی؟ و علمی که آدمهای برجسته، آدمهای خوب، نیکان یاد میگیرن، اینم خیلی ارزشمند هستش. باز در فرمایش بعدی میفرماید که علیکم به ثناء المعروف فانها نعم الزاد الی المعاد. علیکم که میگه یعنی بر شما باد، یعنی داره حضرت تاکید میکنه که این کارو حتما بکنید، این کار کار خیلی قشنگ و مهمی هست، حتما انجام بدید. داره علیکم وقتی میاد یعنی لازمه این کار بر شما، بر شما باد به نیکوکاری که چی بشه؟ فانها، چرا؟ نعم الزاد الی المعاد، توشه نیکیست برای معاد شما. یعنی وقتی میخواید برگردید همه رو بهره برداری میخواید کنید خودتون. لذا خود امیرالمومنین علیه السلام در روایت داریم این گونه بود، راوی میگه من میدیدم علی زحمت میکشید، عرق ریزان چاه میکند، میرفت پایین، وقتی که به آب میخورد قناتی رو ایجاد میکرد که همه بتونن استفاده کنن، میگفت سر مبارکش رو حضرت بیرون میومد، دیگه تا آخر بیرون از چاه نمیومد، همین تا نیمه که اومده بود دستشو میذاشت روی چاه، میگفت یه قلم کاغذ بدید من همین الان وقفنامه‌ش رو بنویسم، همونجا مینوشت تا قبل از اینکه بیاد بیرون. چقدر ذوق داشته حضرت برای این کار، چقدر عشق داشته برای این کار که اینو هدیه کنه. داریم هزاران درخت رو برای فقرا حضرت داد، چندین قنات رو حضرت ایجاد کرد، آبادانی های زیادی با دسترنج خودش میکرد و همه رو هدیه میکرد برای محرومان و مستضعفان و فقرا. لذا حضرت میفهمد برای برگشتن بهش احتیاج داریم. مثل که کسی میخواد برگرده یه مسیری رو، ما مسیر اومدنمون جهنم نداشتیم الحمدلله، تو مسیر اومدیم که داشتیم میبرد پیش خدا، اون نفخه الهی که دمیده شد ما اومدیم تا رسیدیم به رحم مادرمون، بی درد سر اومدیم، درد سر اومدیم تو دنیاست که الان جهنم داریم و برگشتن هم جهنم هستش، برگشتن هم جهنم برزخی هست. آخرت 50,000 سال هست که کل این 50,000 سال سرزمین آخرت در روایت داریم آتیش، اصلا غیر از کسایی که خودشون سایبان و خونکی با خودشون از تو قبر آورده باشن، بقیه که درد سر دارن اونجا. بعد از قیامت هم که عذاب ها تازه شروع میشه و داستانا. برای ما تو مسیر برگشت مسیرمون خیلی خطرناکه، لذا به احتیاج داریم از اون مسیری که اومدیم. وقتی برمیگردیم دیگه مسیر مثل مسیری که اومدیم نیستش که همش سعادت بوده و همش آسایش بوده. تو مسیر برگشت با خطرات زیادی روبرو هستیم و هیچ معلوم نیست ما کی میخوایم بریم، هر لحظه ممکنه بریم. ما از پارسال تا حالا چند نفر به رحمت خدا رفتن تو همین مجلس، لذا لازم هستش که حتما برای مسیر برگشتمون تدارک دیده باشیم خیلی چیزها رو. لذا حضرت میفرماید نعم الزاد توشه خوبی هست الی المعاد، برای برگشت تو مسیر برگشت نیاز داریم. خب چقدر ذخیره کنیم؟ چقدر باید ذخیره بکنیم؟ چقدر باید کار خیر بفرستیم که برای معاد برداشت بکنیم؟ می به اندازه که اون معاد میخواد دیگه. ما مسیر آخرت یه مسیر طولانی هست، انقدر طولانیه که علی علیه السلام فرمود آه من قلت الزاد و طول الطریق، آه از کمی توشه و طولانی بودن راه. ببین الان کسایی که 1,000 سال پیش مردن 1,000 سال تو برزخن، معلوم چقدر دیگه باید وایسن تا برسن به قیامت. تازه اونجا هم باز همین مشکلات و مصیبت ها هستش، یه ذره فکر بکنیم بهش. هم 1,000 سال پیش رفته، آقا توشه میخواد. به خدا قسم همون چیزایی که ما تو دنیا احتیاج داریم، خانه، خوراکی، مرکب، نمیدونم همسر، مهمان، فضای آموزشی، اونجا چون آموزش هستش، اگه کسی بخواد بره اونجا چون میخواد شبیه خدا بشه در علم، باید بتونه تو بهترین کلاسای اونجا ثبت نام بکنه. حالا کسی بگه اصلا تو ثبت نامی نیستی، حالا تو باید بری با ما رو اقربا بجنگی، یه چند سال گرفتار ما، خب خیلی زور داره برای آدم. مثل یه کسی که الان مثلا فرض فرمایید میتونه بهترین امکانات علمی براش فراهم هست، درس بخونه، یه کسی تو زندانه، تو زندان باشه، یا خدای نکرده تو زندان‌هایی باشه که شکنجه میدن، زجر میدن، این خب خیلی بده، این دوتا اصلا قابل مقایسه نیست. یه کسی وقتی وارد برزخ میشه، پنج تن با مهربانی میان سراغشون، در آغوششون میگیرن، فرشته ها میان، بشارت و مژده و جشن ورود براشون میگیرن. او چه با شکوه ازش تجلیل میکنن که این وارد برزخ شده، متولد شده، از دنیا صحیح و سالم الحمدلله اومده وارد برزخ شده، دارا ثروتمند آمده وارد برزخ شده، روح پاک، روح قوی، ذخیره زیاد. این اونجا خب وضعش خوبه، جزء ثروتمندای اونجا میشه. حالا یه کسی دست خالی بره، گدا بره، این یه چیزش که دست خالی رفته، بعد شکل آدم هم نداشته باشه، یه چند تا مار و عقرب و اژدها و سگ و خوک و میمون هم با خودش برده باشه، حالا بیا درستش بکن، ببین اصلا چه افتضاحی میشه. لذا حضرت وقتی میفهمد نعم الزاد الالمعاد، آدم باید به هیچ وجه تو هیچ کاری کوچیک نگاه نکنه کارو. همین وارد مسجد میشه، وارد حسینیه میشه، وارد مهمونی میشه، تو خونه خودش، تو خونه پدر مادرش میره، خیلی تنبل نباشه. هم مهمون بره بشینه یه گوشه تکیه بکنه که بقیه بیان هی بهش برسن، این آدمی آدمی است که زاهد در آخرته، بی رغبته. آقا نشستی اونجا، ببین الان تو اینجا چه کاری میتونی الان تو این هیئت انجام بدی؟ الان میتونی مثلا لیوان جمع کنی، لیوانا رو جمع کنی، کفشا رو میتونی جفت بکنی، تو که وقت داری برو کفشا رو جفت کن، میتونی تو آشپزخونه، تو آشپزخونه برو، میتونی پول بدی، پول بده، میتونی تو آشپزخونه غذا بکشی، غذا بکش، میتونی نمیدونم بعد از مهمانی، بعد از مراسم یه کمکی بکنی، یه کمکی بکن. تو خونه خودت هم همینطور، چیش هدر نمیره. بعضی دیگه سر سفره میشینن، غذا رو میخورن، بعد میکشن کنار. زیرکترین آدم کسی هستش که به این توجه داره که الان سفره میخواد جمع بشه، بگه که خب کی بهتر از من، کی بهتر از من برای این کار، بذار مادرش جمع کنه، پدرش جمع بکنه، برای چی این کار بکنه؟ شما سفره رو برو بیار، غذا رو شما برو بیار، آب رو شما برو بیار، لیوان رو شما برو بیار، اگه کاری از دستت برمیاد، ظرفی بشویی، جارویی بکنی، جمع کنی، چیزی خرید بکنی، انسان که اهل معروفه، شخصیت معروف داره و چون حریص برای آخرت هست، این دائما کار میکنه. آدم مفخوره، تنبلی نیست هی دیگران براش کار بکنن، بارش رو دوش دیگران بندازه، دیگران باید برای زندگیشو بچرخونن، اصلا اینجوری نیست. خیلی فرق داره، یه نفر میگه من خودم زحمت میکشم، با دسترنج خودم زندگی خودم رو اداره میکنم، به چهار نفر دیگه هم کمک میکنم، تا یه کسی همه چی باید بهش کمک بکنی، چون آقا تنبله، تن به کار نمیده. من گاهی وقتا میبینم بعضی از جوونها میان، جوانهای ماشاءالله قدر بدنهای قوی، میاد میگه حالا ما داریم الان زنمون جدا میشیم، برای چی؟ برای اینکه من بیکارم، کار گیرم نمیاد. تو چیکار میخوای بکنی؟ من وقتی نگاه میکنم یه کار خیلی مثلا زرورقی میخواد، خب بله واقعا اینجا گیر نمیاد. شما همین برو توی بازار ببین چند تا مغازه زدن کارگر ساده میخوان، شروع کن یه جایی، شروع کن بالاخره از یه کاری شروع کن، هر چی باشه اشکال نداره. علی علیه السلام کارگری میکرده، مزد میگرفته، آقا خلیفت الله، امیر مؤمنانه، شوخی نیست، شخصیت اول هستیست. این همه زحمت میکشه، این همه داره کار میکنه. تنبلی، بی‌حوصلگی، بی‌رغبتی، اینا خیلی باعث میشه انسان هم دنیاش خراب بشه هم آخرت. اینکه در روایت داریم که کلید همه بدبختی‌های انسان در دنیا و آخرت دو چیزه، تنبلی و بی‌حوصلگی. این دشمن درجه یک انسان، اگه شیطان میاد تسلط پیدا میکنه، برای اینکه شخصو تنبل بینه، میتونه وسوسش بکنه. اگه کسی تنبل نباشه و بی‌حوصله نباشه، نه نفس اماره میتونه اینو به کار بگیره، نه شیطان میتونه به کار بگیره. میگه این آدمی نیست بتونم روش نفوذ بکنم. این آدمی که اگه گناه هم بکنه، چون آدم زیرک و زرنگ، زود میتونه جبران بکنه، اصلا نمیذاره آسیب ببینه، هم گناه هم اگه بکنه بیفته سقوط هم بکنه، چون زرنگه اساسا، چون تنبل نیست، وازده نیست، آدم بیحسی نیست. بعضیا واقعا بیحسن، اصلا حسشو ندارم، اصلا الان حالشو ندارم، الان انگیزشو ندارم، اصلا هر وقت میخوام برم سراغ کتاب نمیتونم بخونم، خوابم میبره، میخوام سیدی گوش کنم چرتم میگیره، میخوام نمیدونم نماز بخونم یه جوری دیگه میشم، میخوام مسجد برم نمیتونم، میخوام کلاس برم نمیدونم، حسشو ندارم. همین چسبیده به همین حسشو داشتن مدام شده دیگه. همین حسشو دارم، حسشو ندارم، همین حسشو ندارم اینو سر از جهنم در میاره. اونجا خیلی بهش حس میدن اونجا. شب اول قبله. تو زندگی دنیا هم همینطوره. بعضی اصلا استعدادهای خیلی خوبی دارن، اصلا استفاده نمیکنن. خیلی کار میتونه بکنه. نه استعداد داری، کار داری، وقت بذار، برو از این کار استفاده کن. نه الان دیگه اینجوری نیست. بارها شده من آدمایی دیدم که با حس و واقعا با چشم خودم دیدم. بارها بهشون گفتم که شماها اگر بخواید از همین مهارتایی که دارید استفاده کنید، پول از پاروتون بالا میره. خیلی میتونید وضع زندگیتون رو، فقط به دلیل تنبلی. الان هم یه چند نفری که خودم میشناسم الان به پایین ترین کارها مجبور شدن تن بدن، چون شرایطشون از بین بردن خودشون. هم تنبلی و بی‌حوصلگی. بزرگان، آدم‌های بزرگ، برجسته، همه با همت‌های بلند. همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جای رسیدن. من زمستون سردی بود، داشتم می‌رفتم توی خیابون، نه یه پسر بچه کوچولو، مثلا شاید 7-8 سالش بود، اینجوری نشسته بود، دست پاشم یخ کرده بود، اینجوری یه دونه وزنه گذاشته بود که مردم بیان وزنه، دستش یه ذره گرم می‌کرد، یه ذره مرش می‌نوشت، دوباره دستش یخ می‌کرد، یه ذره اینجوری وای می‌ستاد. بود چجوری داره زحمت بیشتر کار میکنه. و آدم باید تشویق کنه اینها رو. اگه موقع رد شدید دیدید جوانایی هستن میان، آقا به جای اینکه برن کارهای خلاف بکنن، به جای اینکه برن دوباره قاچاق فروشی جنبال کارهای خلاف، داره یه زحمتی داره میکشه، اومده داره میوه میفروشه، اومده سر چهارا داره مثلا دستمال کاغذی میفروشه، داره نمیدونم یه کاری میکنه، بخیر کار داره میکنه، یه کار مثبت داره انجام میده. هیچ وقت برای شما این پولا پول نمیشه که حالا ازش نخرید. آقا تشویق ازش بگیر، نگو حالا من که جوراب اضافه دارم، حالا جوراب خونه چیکار کنم، بگین جورابتو بگی به چند نفر هدیه بده. اسراف هم نمیشه، برو 4 تا 5 تا جوراب ازش بخر، باز این داره کار میکنه، زحمت میکشه. برو 4 تا دستمال کاغذی ازش بگیر، هیچ اشکالی هم نداره، دستمال کاغذی رو بعدن توزیع کن به بقیه جاها، بذار تو مسجد بذار دستمال کاغذی رو، کمکشون بکنیم، انگیزه در این بچه‌ها ایجاد بشه، در افراد. خانومی هست داره زحمت میکشه کار میکنه، بذارش چیزی بخرید، بالاخره یه کاری بکنید. نگیم حالا مثلا من نیاز ندارم، این اصلا به این قصد که اصلا این تولید ایجاد بشه، شما اینو که دور نمی‌ریزی که بالاخره الان نیازم نداری، به کسی دیگه میده که نیاز داره، یه جوری مصرفش بکن. این خیلی بهتر از یه آدمی است که منتظر یه کسی بیاد براش کار کنه. ما دیدیم این چند تا کارم بهش معرفی کردیم، نه اصلا حس نداره بره دنبال کار. اگر کسی یک بار آخرت رو ببینه، جهنم رو ببینه یا نبینه، باور کنه این حرف رو که بابا امیرالمومنان که دیده داره خبر میکنه به ما. شما نهج البلاغه رو بخونید، ببینید حضرت علی چقدر نگران ماست. اصلا اعلام میکنه من نگران شما هستم. اخافو میترسم، برای شما ها میترسم. اتخوفو میترسم. آقا برای چی میترسی آقا؟ من میترسم شما کم بیارید اون طرف. بدون اعلام خطر داره میکنه دیگه. الان کسی رفته کوه، شما میخواید با این برید کوه. میگه آقایون من از الان بهتون میگم آ این کفشاتون به درد نمیخوره، اونجا مصیبت پیدا میکنی. این لباس شما به درد نمیخوره، اونجا یخ میزنی میمیری. این ابزار شما اصلا به کار نمیاد، چیزای بهتر باید بیارید. خب باور میکنیم دیگه، ها رفته مربی خودش میدونه، ما رفته مسیر رو دیده، میگه این مسیر اینه، این به درد نمیخوره، شرایطی که شما دارید باید شرایط بهتر داشته باشید. علی علیه السلام داره این همه به ما هشدار میده، باورش کنیم. داره به ما میگه که تلاش کنید برای ببینید می‌فرماید که زیاد کار خیر بکنید، تلاش بکنید، علیکم به ثناء المعروف، به کارهای قشنگ، هر کاری که زیباست، هر کاری که خوبه انجام بدید و استکثروا، در روایتی که جلسه قبل خوندم، زیاد انجام بدید کار خیر رو. هر چقدر میتونید خیر فکر بکنید، خیر نگاه بکنید، خیر عمل بکنید، هزینه هم نداره. در روایت داریم شما هر خیری که به هر کس برسونید قبل از اینکه به آخرت به دستت برسه، تو دنیا چند برابرش به دستت میرسه، مادیش معنوی باشه، هر چی باشه. بخل نکن در محبت. بعضی میگن آخه من خودم پدر مادر نداشتم، پدر مادرم به من محبت نکردن، خانواده ما یه خانواده سرد و یخ بودن، منم الان با خانومم نمیتونم گرم بگیرم، منم الان به دیگه بچه‌مونم الان مورد داریم، بچه به خاطر کم بوده محبت رفته آلوده شده، پدر میگه خب بچه تو درست جمع کنیم بچهش محبت کنیم، میگه من نمیتونم، من اصلا چون بابا ننه خودمون، این عقده است، نباید بزنیم عقده ها اذیتمون کنه. بابات خرج نکن، خودت خرج کن. الان شما میخوای عاطفی بشی، وای نسا یه نفر بیاد نازت کنه و نوازشت بکنه، بهت محبت بکنه، تا تو بگی آخش ها یه نفر پیدا شد به من محبت بکنه، یه نفر پیدا شد دوستم داشته باشه، یه نفر پیدا شد به من بگه دوستت دارم. نه، معطل کسی نشیم، ما الله داره بهمون محبت میکنه، با الله هم به محبت کسی نیاز نداریم. میگه تو اگه شروع کنی خودت بدونی که از جایی دریافت بکنی، بدونی که از جایی دریافت بکنی، خودت شروع کنی به مهر. بخوا من که خودم ندارم به کی بدم؟ خدا میگه نگو ندارم، این دروغه. اگه هیچ پدر مادری تا به حال در حق تو محبت نکرده باشن، اصلا کسی بهت محبت نکرده باشه، انسان قانونش تو قلبشه. میگه تو شروع کن خودت، بعد میبینی چشمه جوشش میکنه خودش، میاد بالا، از خزانه قبط تو دلت ایجاد میشه. برو یه دونه پرنده رو بردار یه ذره نازش کن، یه مرغی رو بردار یه ذره نازش بکن، یه گوسفندی رو بردار نازش کن، یه جوجه، یه کبوتری، یه ذره بهش محبت بکن، یه اسبی اگه بود، هر چی، یه بچه یتیمی رو انسان پیدا بکنه، نوازش بکنه، خدمت بکنه، از خودت شروع کن. بعد میبینی اصلا تو به هیچ وجه هم نیازی نداشتی که کسی بهت محبت کنه. این یه توهم طبیعت گرایانه است. وقتی ما فطرت و ابدیت و آخرت رو حذف کنیم، این عقده ها درسته. میگه من مهربانی ندیدم، خشن و جنایتکار بار اومدم، آدم کش بار اومدم. ولی ما وقتی فطرت رو میذاریم کنار طبیعت، شما اصلا نیاز نداشتی کسی هم. وقتی انسان میره جلو میبینه اصلا من نیاز نداشتم کسی به محبت بکنه، من خودم شبیه خدا هستم، من خودم اسمای خدا توم هست، دارایی هایی که خدا داده به من، رحمان رو به هم داده، رحیم رو داده، کریم رو داده، رؤوف رو داده، عطوف رو داده، ستار رو داده، جواد رو داده، هیچ انسانی نیست که این اسما رو نداشته باشه. شما وحشی ترین حیوانا رو که نگاه کنید، از ظاهرش نستش خیلی الان وحشی، الان باید وقتی میری باهاش رفاقت میکنی میبینی بابا اینم چه مایه هایی داشته از محبت، ولی برای کسی دیگه خرج نمیکنه. برای کی خرج میکنه؟ برای تو خرج میکنه. چرا؟ چون تو ارزه داشتی بری اون حیوان وحشی رو اسم مهربانش و عطوفش رو چیکار کنی؟ بالنده کنی، شکوفاش بکنی. پس ببینید ما در وحشی ترین حالت خودمون، نامانوس ترین حالت خودمون، وحشت زده ترین حالت خودمون، در غریبانه ترین حالت خودمون هم یه عالم ثروت داریم، بی نهایت ثروت داریم. نگیم حالا کسی من محبت نکرده، من نمیتونم محبت بکنم، اصلا من چون بابای بچه ها به من محبت نکرده، بچه ها نمیتونم محبت بکنم، من چون دلم از دست مادر شوهر پدر شوهرم ناراحت هستش، دیگه مثلا به بچه‌اش هم نمیتونم محبت کنم، چون شوهر من آدم بدیه، من به پدر شوهر مادر شوهرم نمیتونم مهربونی کنم. اینا همش عقده است. خیلی هم بده آدم کوچیک بار بیاد اینجوری. مثلا اینا کیان آدم بخواد بذاره جلوی کار خودش و خدا؟ هیچ کس اصلا تو ردیف انسان نیست که بتونه یا من چون این حق من محبت رو نکرد، منم به بچه‌اش کمک نمیکنم. از جارین بدم میاد، بچه‌هاش هم بدم میاد، از باجناقم بدم میاد، بچه‌هاش هم بدم میاد. خیلی این صفت خطرناک و حیوانی هستش. ما ایقر کریم بشیم، جواد بشیم، غفور بشیم، رحیم بشیم، عطوف بشیم، با هیچ کس جز خدا سر و کار نداریم. اسمش هم تو وجودمون هست. کسی محبت کرده یا نکرده هیچ وقت حسابای آدم ها رو با هم قاطی نمی کنیم. حتی دیگه این از این بالاتر که نیستش، که حتی همونی که از تو دریغ کرده، همونی که با تو دشمنی داره، همونی که کینه تو دل تو داره، میگه تو اصلا باید کینش رو نگاه نکنی، نبین، تو برو بهش محبت بکن و اصلا کینه رو نبین. و عبدلی، اسم مبدل باید داشته باشیم دیگه، اسم مبدل تبدیل کننده، عبدلی من بقوات اهل شنعان المحبت. آقا چجوری میشه؟ میگه یه کاری کن که اونایی که با من دشمن هستن اون بغض دشمنها تبدیل بشه به محبت. الان مادر شوهر ازت خوشش نمیومد، پدر شوهر خوشش نمیومد، مادر زن پدر زن از تو خوششون نمیومد، تو یه کاری کن عاشقت بشه. نمیتونی کار کنی. حضرت میگه اسم مبدل داری، تبدیل کن. میگه خدا به من این توفیقو بده هر کس با من بد کرد من باش خوب رفتار کنم. خیلی مهمه، آدم شبیه خدا میشه. پس ما اصلا گرفتار بندگان خدا نباید بشیم، اصلا گرفتار زمین نباید بشیم تو کارهامون. اگه خودتو گرفتار آدما کردی، گرفتار بندگان خدا کردی و نتونستی بازتابهای الهی داشته باشی، محدود شدی، کوچیک شدی. وقتی کوچیک میشی فشار قبر میاد سراغت. وسعت قبر برای کسی است که روح چی داره؟ وسیع داره. هر چقدر روح شما وسیع تر بشه، قبر شما هم وسیع تر هست. خدای به حق محمد و آل محمد همه ما رو اهل احسان قرار بده. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.